که شاگردان مکتب برای مریض جلوه دادن معلم حیله‌ای به کار بردند، به این ترتیب که هر کدام با کلامی مریض بودن وی را مورد تأکید قرار دادند و خلاصه چنان در وهم او تصرف کردند که معلم بیمار شد. و مولوی این معنا را به شعر در آورده و گفته کودکان مکتبی از استاد تا الی آخر، که در داستانش به این صورتی که بچه ها همیشه از مکتب گریزان بودن، مخصوصا در قدیم که مکتبدارها روش تعلیم و تعلمشون ناپخته و ناسنجیده بود. میگه درس معلم رو بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. اگر با محبت باشه جذب میکنه، در حالی که بچه ها همیشه از درس فراری هن. این به خاطر اینکه محبت رو نتونسته معلم ایجاد کنه در اون درس، که این در قدیم هم بوده که بچه ها گریزان بودن از مکتب و مخصوصا که فلک میکردن و کتک میزدن بچه ها رو. در قدیم بچه های مکتب با هم همدستی میکنن که یه کاری کنیم معلم امروز نیاد درس بده، درس رو تعطیل کنیم. چجور؟ به این صورت که معلم که وارد میشه، بچه اولی که سلام میکنه یه خدا بد نده استاد، مشکلی پیش آمده براتون؟ میگه نه چطور مگه؟ هیچ، گفتم رنگتون یه مقدار زرد شده به خاطر اون گفتم. وارد نزدیکتر میشه، بچه دوم میبینه شو، یه استاد ناخوش احوالی شما؟ میگه نه برای چی؟ میگه رنگ چهرتون یه مقدار خموده است. خلاصه تا بیاد به وارد مکتب بشه یکی یکی بچه ها میپرسن آقا مریض شما؟ این یواش یواش احساس ضعف میکنه در خودش، جوری که وهم غالب میشه برش که من مریضم اصلا، و میره خونه، کلاس رو تعطیل میکنه اون روز. که مولانا اینو به شعر در آورده، که منظور اون تصرف در واهمه که وهم در جسم اثر میکنه. این که شاید شما زیاد شنیدی باشید، الانم میگن کلماتی بگید که انرژیزا باشه. کلمات خیلی اثر دارن و در قدیم این رو خیلی مراعات میکردن. مثلا شما میدونید عرب به مار گزیده میگه چی؟ سلیم. سلیم یعنی خیلی سلامت، به خاطر اینکه اون احساس خوبی و تندرستی بهش دست بده و وهم در جسمش اثر کنه. یا حتی در فارسی ما وقتی میگیم بیمار، مار یعنی مرگ، بیمار یعنی بیمرگ، نامیرا. این طرف بیمرگ نمردنیه، یعنی به اصطلاح امروزی بخواییم بگیم بیمار یعنی نمردنی. یعنی با این کلمه القاء سلامت می کردن در طرف. و خیلی مهمه که ما در برخوردمون در درس بچه ها کلن در امورشون چه کلماتی رو به کار ببریم، یعنی راه تشویق رو پیش بگیریم، باریکالله احسن بگیم، یا سرکوف بزنیم تو چقدر تنبلی درس نمیخونی نمیفهمی، که این کلمات اثر داره در روان و جان و جسم فرزند. کتابی بود در این قدیم میخوندم بنده در مورد معجزه دستان شفابخش، که میگفت از چه طریقی شما ایجاد سلامتی کنید در بیمارتون، ایجاد سلامتی کنید. خیلی اثر داره که انسان بلد باشه چجور با مریض حرف بزنه. که مریض احساس شادابی بهش دست بده. من خودم یکی از تجربیاتی که داشتم وقتی بود که خیلی قدیم در بیمارستان بستری شده بودم، خاطر بستری بودن هیچ چیزی نمیتونستم بخورم، نه میوه نه آب میوه، یعنی آب میوه‌ام که میگرفتن به سختی میخوردم، تا اینکه یکی از دوستان ما آمد عیادت ما، برعکس همه که به ما گفتن بخور بخور من نمیخوردم، این هیچی نمیگفت بخور، خودش شروع کرد میوه پوست کندن و تون تون میوه میخورد و از میوه خوردن این من به اشتها آمدم. بعد خودش گفت به مریض نباید بگی بخور، باید جلوش بخوری تا با دیدن این اشتها بگیره، و من واقعا اینو در خودم حس کردم. همینطور هست در سلامتی افراد که اون وهم جسم رو تحت تأثیر قرار میده، حالا چه اون صورت خوشی یا صورت ناخوشی که القا میشه به طرف. الان شما کسی مریض بشی بره دکتر، دکتر بهش بگی شما مبتلا به سرطان هستی، این یه مرتبه اصلا میشگنه، حالا هیچ کارش هم نباشه، سالم سالم، دکتر بهش بگه سرطان داریم دیگه نمیتونه راه بره، از فشاری که وهم به جسم میاره. یا برعکس مریضی که خیلی حالش بده، دکتر بیاد بهش بگه شما کاملا خوب شدی دیگه، این یه ضعفیه که دیگه مال همین چند روزی برطرف میشه و انرژی میگیره بلند میشه، اینها خیلی اثر داره. که حتی یه تجربه‌ای رو عرض کردیم، در قدیم امتحان کرده بودن دو نفر اعدامی رو که روبروی هم گذاشتن، چشمان اولی رو بستن، دومی نگاه میکرد، رگ دستش رو زدن شمردن 1-2-3-10 که رسید طرف تموم کرد مر. دومی میدید، دومی رو چشماشو بستن، رو دستش یه خراش انداختن، خونی هم نشد، یه شلنگ آبگرم باز کردن کف دستش که رگتو زدیم، بعد شمردن 1-2-3-10 که رسید مرد طرف. چقدر اثر داره این نفس در جسم، چون نفس خلیفت الله، خیلی قدرت داره. اون باطن نفس، اونی که امروزی ها میگن ضمیر ناخودآگاه، اون اگر باور کنه خیلی کارهای عجیبی میتونه انجام بده، اگر باور کنه. همون ایمانی که ما میگیم ایمان، طرف ایمان داره یا نداره، میگیم ایمان غیر از اسلامه، چون اون باور قلبیه. مطالب فریده سوم از مقصد پنجم کتاب قرآن الفرائد اثر حکیم متعلق سبزواری نیست که در بیان صدور افعال غریبه از نفس انسانیست، که بعضی از نفوس هستن کارهای خیلی خارق العاده‌ای میتونن انجام بدن، طرف با دستش آهن رو پاره میکنه، صفحه آهنی رو پاره میکنه. هستن افرادی که از اون یه سری برنامه هایی که خارجی ها ترتیب دادن، برنامه بود که قدرت هایی که در بعضی از انسان ها هست، که طرف حیوانات رو خواب میکرد، گاوهای وحشی که خیلی مثلا کسی جرئت نمیکرد طرفشون بره، این با حرکت دست اینا رو خواب میکرد و نزدیکشون میشد و لمسشون میکرد. و یا دیگری که مثلا کتاب رو پاره میکرد، کتاب کلوف قطور با دست پاره میکرد، خیلی انرژی میخواد، یعنی و کارهای از این قبیل، که امور خارق العاده که دیگران نمیتونن انجام بدن. جدن مطلوب و با ارزش می باشد، خصوصا آنچه از امهات و اصول در صدور آیات قریبه از نفوس انسانی به وسیله حکیم حکیم اقدم و اجل ابو علی در نعمت دهم اشارات آمده، که در نعمت دهم اشارات در سر تصرفاتی که عارف انجام میده، گاهی وقت دعا میکنه باران میباره، این نحوه تصرف دیگه. آیت الله خونساری اون نماز استسقایی که خوندن در زبان طاغوت، که آمریکایی‌ها اعلام کرده بودن تا 15 سال قوم باران نخواهد بارید، یه شخصی که خودش اون بود اونجا حضور داشت الان مرحوم شده، ایشون تعریف میکرد آمریکایی‌ها آمده بودن تو اون سیلگردان قوم چادر زده بودن، و ایشون رفت برای نماز استسقا، اینا میخندیدن مسخره میکردن، گفت نگاه کنیم نماز بکنم بارون بیاد، که میگفت وقتی ایشون الله اکبر نماز رو گفت ابر ظاهر شد و سیلی افتاد که چادر اینا رو برد آب، و از آمریکا آمدن برای دیدنش که این کیه. تصرف میکنه عارف، مرده زنده میشه، زنده ای رو میمیرانه بدون اینکه دستی بهش بزنه، مریض رو شفا میده، و تصرفاتی که امور عجیب و غریبی که از عارف سر میزنه، مدتهای مدید غذا نمیخوره، آب نمیخوره یا نمیخوابه، که ابن سینا اونجا مباحثی داره در مورد این امور خارق العاده که نباید به فراموشی سپرده شود. شیخ مطلب یاد شده رو بر 4 مسئله اصلی مرتب کرده است. اول در این که قوت عارف به خداست و او به قوتی اندک قناعت می‌ورزد. قوت و قوت عارف به خداست، لذا با اندک قوتی، با اندک قضایی میتونه سر کنه. در احوالات ژندپیل نامقی جناب جامی، ژندپیل نامقی احمد جام، شیخ احمد جام از عرفای قدیمه، داره میگه با یک کسی که اهل ریاضت بود با هم ملاقاتی کرده بودن، اون آقا به ایشون میگه که شیخ میای با هم چله بنشینیم؟ میگه چله زنانه بنشینیم یا چله مردانه؟ میگه زنانه و مردانه چه جوریه داستان؟ میگه چله زنانه اینی که میری در خلوت 40 روز، روزی یه گردو یا خرمایی میخوری و از خلوت بیرون نمیای، برای دستشویی رفتن دستشویی نمیری و 40 روز رو سر میکنی، این چله زنانه است. خب چله مردانه چی جوره؟ گفت چله مردانه این که روزی یک گوسفند بریان کنن و بخوری و از خلوت خارج نشوی، دستشویی نری. گفت مگه میشه چنین چیزی؟ گفت اگه بخوای میشینیم با هم. یک خانی هم که اونجا بود، حاکم بود، گفت منم غذاتون آماده میکنم. اینا تو خلوت نشستن، دو تا گوسفند برای اینا بریان کرد، این یه مقدار که خورد، خب یه گوسفند دیگه نمیتونه بخوره. احمد جامی از خودشو خورد، گفت دوستان رو هم باید کمک کرد، از اونم خورد. روز دوم، روز سوم دید نمیتونه خودشو نگه، دستشویی داره، خب این همه غذا خورده، از چله خارج شد. شیخ احمد جام گفت من ادامه میدم چله رو، 40 روز روزی گوسفند میخورد و از خلوتش هم بیرون نمیرفت. بعد چله که تمام شد، گفتن چجور شد آقا، یا کجا میره این غذاها؟ بعد ایشون مثالی میزنه، میگه شما یه دیگو بذار سر آتیش سرخ بشه، یه لیوان آب بریز توش، یک باره میبینی هیچ چی نیست توش، اونقدر حرارت هست که در آن واحد تبخیر میشه، از چیزی نمیمونه که بخواد بجوشه. میگه وجود منم اینجور شده، چیزی درونش بیاد. این حالا اون کرامتیه که از این عارف سر میزنه به این نحو، همون جوری که میتونه مدت‌های مدید چیزی نخوره، مدت‌های مدید میتونه چیزی نخوره. در چهار فصل دوم در این که قوت عارف به خداست در دو فصل، سوم در اخبار غیبی عارف از خداوند اخبار میکنه که فلان اتفاق میفته، فلان جا اینجور شد یا اینجور میشود، که از اینها خیلی هست و دیده شده. و چهارم در ظهور خوارق عادات از نفوس انسانی در شش فصل، که خود جناب ابن سینا میگه من شخصی رو در همدان، در یابانهای همدان، روستاهای همدان دیدم که این عجایب بسیاری داشت. میگه خیلی هاشو فراموش کردم، ولی از جمله چیزهایی که بود این بود که مار از نفس این فرار میکرد، مار، و اگر مار این رو میگزید خود مار میمرد، اگر مار این رو میگزید خود مار هلاک میشد. بعد میگفتن پدرش از این قوی تر بوده. که این ظهور خوارق عادات از نفوس انسانی اینا علت داره، عللی داره که اینجوری، بدون علت نیست، که حالا اونجا خود ابن سینا بحث داره که آن را با نصیحتی بالغه به اتمام میرساند. نصیحتش اینه، نباید که زیرکی و جدایی تو از عامه مردم به این باشد که هر چیزی را انکار کنی، که این از کمخردی و عجز انسان است، که اگه گفتن یه همچین چیزی هست بگی نه نمیشه، مگه میشه، ما خرافاتی نیستیم. طرف فکر میکنه اگر امور عجیب رو انکار کنه خیلی مثلا متمدنه، در حالی که اینجور نیست. خود ابن سینا دیگه عاقل‌تر از ابن سینا نداریم که چه عجایب و غرایبی رو ذکر میکنه. تکذیب نمودن آنچه که هنوز اثبات نشده از ابلهی و حماقت است. تجزیه کنی چیزی رو که خلافش اثبات نشده، چنان که تصدیق آن نیست چنین است. همینجور که تصدیق کنه طرف، میگه بله درسته، بدون اینکه دلیل داشته باشه، اونم میگه همینجور بدون دلیل هر چیزی رو قبول کردن، مگر آنکه بیانه و دلیلی بر اثبات آن اقامه گردد. یه نکته ای رو عزیزان عرض کنیم خدمت عزیزان، حالا که شیخ داره نصیحت میکنه ما هم یه نصیحتی کنیم. در امور معرفتی و معنوی عزیزان یه مقدار سعی کنید دیر باور باشید، دیر باور باشید. یه موقع بحث از علم و کتاب و درس و اینهاست، خب معلومه درس کتاب طرف با سواد بی سواد، اما یه موقع بحث از مقامات معنوی پیش میاد انسان به سادگی نباید بپذیره، به سادگی بخوای گول بخوری، چون خیلی ها هستن شیادن، خیلی ها هستن دکون بازار باز کردن، انکار نمی کنیم، ولی تا بیانه و دلیلی ندیدی با چشم خودت چیزی رو باور نکن. در مورد مقامات معنوی عرض می کنم ها، اینکه طرف صاحب مقامات معنویه، صاحب فلان چیزه، فلان مطلبه، تا با چشم خودت ندیدی چیزی باور نکن. بهترین چاره در چنین وضعی چنگ زدن به ریسمان توقف است. توقف کردن یعنی چی؟ یعنی نمیدونم، شاید باشه شاید نباشه، من نمیدونم، شاید اینجوری که میگن هست شاید نیست. هیچ طرفی رو نگیر، نه انکار نه اثبات. چون ما دیدیم افرادی رو که مدعی بودن و انسان باور نمیکرد که دروغ بگن یا ادعای دروغ کنن یا ادعاهای پوشالی بودن کنن، و دیدیم نه خیر، همه پوشالی بود. نقد صوفی نه همه صافی بیقش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. قرب به خداوند چیزی به این سادگی نیست کسی به دست بیاره. مقرب درگاه خدا باشه، واسطه فیض خداوند باشه. عرض کردم بحث کتاب و درس و اینها یه داستان دیگه ای داره. بحث از امور معنوی به این سادگی نه کسی رو رد کن نه کسی رو قبول کن. و اگر به ذهن تو آمد که آنچه را که به گوشت خورده و برهانی بر استحاله آن نشنیده ای انکار کنی، در چنین زمانی نکو آن است که امثال چنین قضایایی را در بقعه امکان گذاری. بگی ممکنه، امکانش هست، تا زمانی که برهانی بر خلاف آن بیابی. بعد اون موقع حالا اثبات میکنی یا انکار میکنی. بدان که در طبیعت عجایبیست، در خود عالم طبیعت و قوای عالی فعال، قوای عالی اون قوایی که عالی تر از مرتبه طبیعتن، و قوای سافل منفعل، قوای عالم طبیعت که منفعل میشن از اون قوای عالی، وقتی با یکدیگر اجتماع کنند قرایبی را خواهند آفرید. وقتی جمع بشن با هم خیلی عجایب و قرایبی پدید میاد. جناب شیروانی صاحب کتاب بستانش سیاحت، ایشون نقل میکنه از یک جای شهری، میگه با علمای اونجا نشسته بودیم، بحث از علوم غریبه پیش آمد، علم حروف و اعداد و اینجور چیزا. یک کسی گفت آره و الان دیگه اصلا خبری نیست، کسی اهل این علم نیست. یک مشحسن بود، حالا مشحسن نامی حسن نامی، گفت نه آقا اینجور نیست که نباشه، هست. و تا یه موقعی هست این علوم زیاد میشه، یه موقع هست کمه. بس میگه طولانی شد، ایشون گفت اگه بخواید من خودم نشونتون میدم. میگه بلند شد یه دایره‌ای کشید، یه کاغذی رو برید به شکل انسان، یه کاغذ دیگرم برید به شکل شمشیر داد دست این، و یک سری حروفی رو روی این نقش کرد. میگه این به یک باره مثل یک انسان بلند شد بالا، شمشیر در دستش حمله کرد طرف حضار، که میگه غیر از من و خود این آقا همه فرار کردن از اتاق بیرون. این دیگه خودش چیزی بود که خودش دیده بود. و بعد میگه یک خیاری رو آوردیم داخل اون دایره‌ای که بود، میگه با اون شمشیر کاغذی خیار رو دونیم کرد. بعد ایشون یه چیز دیگه‌ای نوشت، این کاغذ افتاد زمین، اینا رو جمع کرد، شست به آب رفت. عجایب غرایب تو این عالم خیلیه. حالا بعضی ها یه سری کلیدهای دستشون میفته، یه سری چیزهایی رو میتونن انجام بدن، و در کتب علوم غریبه شما نگاه کنید از این داستان ها خیلیه. منتها انسان برای اینا آفریده نشده ها، اینا هست در نظام عالم، خیلی عجایب و غرایبی هست. مثلا یه نمونه شو برای عزیزان عرض کردیم از قرآن، همون داستان ذبح گاو بنی اسرائیل، سوره بقره، که اونجا گفتیم اون معجزه نیست. چرا معجزه نیست؟ چون به دست خود بنی اسرائیل این کار انجام میشه. فقل نظر بوه، گفتیم بزنید شما قسمتی از آن گاو را به آن مقتول، از موسی که نگفت بزن. و اون یکی از علوم غریبه است که گاوی با اون مشخصات اگر قربانی بشه، قسمتی از بدن او به مقتول خورده بشه، زنده میشه، حیات پیدا میکنه. و خیلی از این عجایب و غرایب هست. حروفی هست نوشته بشه به روی صفحه مثلا فلزی از چه جنسی، بعد اونو به هر قفلی بکشی باز میشه، به هر قفلی بکشی قفل باز میشه. هست اینها، و خیلی یکی دوتا نیست که اصلا. یه آقایی نقل میکرد، پیرمردی بود که از این عجایب و غرایب زیاد داشت. گفت رفتیم در یه مغازه یه چیزی خرید، بعد از اون صاحب مغازه پولی داد به صاحب مغازه، مثلا 5 تا سکه بود. گفت بشمر ببین درسته پول بهت دادم. این شمر دید 6 تاست. گفت یکیشو پس بده. گرفت گفت حالا بشمر. خب یکیشو داده باید 5 تا باشه دیگه، شمردی 4 تاست. گفت ها دیدی اشتباه کردی بگینی. گرفت گفت حالا بشمر. گفت دوباره شمردی 6 تاست. یکی رو پس داد. دوباره وقتی شمردی 4 تاست. گفت جوری که اون فروشنده اصلا پولا رو ریخت جلوی این آقا. بعد این دفعه گفت خب حالا این دفعه بشمردی درسته، شمردی درست. و بنده خودم اینو از یه آقای دیدم، از یه بزرگواری، همین عین این قضیه رو بنده خودم دیدم. عجایب و غرایب که از نفوس انسانی سر بزنه کم نیست. اینها رو انسان در بقعه امکان قرار میده. بله ممکنه باشه، ببینیم، دیدیم، اثبات میکنیم، تا ندیده ایم توقف کرده ایم. گوییم خرق به ذم که در عبارت شیخ آمده به معنای حماقت است، یعنی انکاری که از طرفین ممکن بدون دلیل، از اقرار به طرف دیگر بدون بیانه، به حمق و ابلهی نزدیکتر نیست و هر دو یکسانند. و شیخ در جای دیگر میگوید کسی که عادت کرده است بدون دلیل دیگران را تصدیق کند، او از فطرت انسانی جدا افتاده است. من صدق و غیر دلیل فقط انسلخ عن فطرت الانسانیه. من صدق و غیر دلیل فقط انسلخ عن فطرت الانسانیه. آقا جان در یکی از ترجیبنداش اشعارشون، دیوان اشعار، اشاره میکنه، میگه هر کسی رو، هر کسی رتب و یابسی گفتی با ولی همتراز میگفتم. مردک از شام و کوفه می آمد، من اهل حجاز می گفتم. هر که مثلا ریش و تسبیحی داشت زاهد اهل راز می گفتم و و میگه همینجوری هر کسو می دیدم فکر می کردم صاحب کرامت و مقامات و بر دیدم نه خیر، اصلا این حرفا نیست. یک ملاکی عزیزان یادمون نره این ملاک رو، در مقامات معنوی در قرب الله یک خطکشی داریم و اون خطکش شریعته. اگر دیدی طرف دروغ میگه معجزه ازش دیدی قبول نکن، اگه دروغ میگه، اگه ازش دروغ میشنوی، اگه صدق الحدیث نداره، چون روایت میگه به نماز و روزه اینها نگاه نکن. ایمان و تقوا در دو چیزه، صدق الحدیث و اداء الامانه. صدق الحدیث یعنی درست راست سخن گفتن و پرداخت امانت. امانت از کسی میگیری به وقتش درستش پرداخت کنی بهش. خطکش تقوا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با تقوا ترین شما گرامی ترین شما نزد خداست. چون خیلی از کرامات توسط اجنه هم انجام میشه، خیلی از پیشگویی ها و پسگویی ها با یه چله نشستن و اینا به دست میاد. یا آقای از این فالگیر هایی که تو خانوم های فالگیر هستن مشهد و زیادن، با یه دون از اینا برخورد کردیم، مطالبی میگفت واقعا عجیب چیزهایی میگفت، در مورد خودم گفت که دیگه به صدقش یقین داشتم. بعد بهشون گفتم خانم از کجا شما اینا رو میفهمی؟ گفت باید 40 روز برید توی اتاق بیرون نیای، روزی چند تا خورما و گردو بیشتر نخوری، بعد از 40 روز اینا باید دست میده. یعنی اینها دلیل نیست که اگر کسی گفت اسم تو فلان یا فلان جور هستی بگیم خب آه این عارف بالله. عطار در تذکرات الاولیا میگه داوود طائی با شاگردش میرفت، رسیدن به رودخانه‌ای، شاگردش ذکری گفت روی آب راه رفتن. داوود گفت بیا، گفت من نمیتونم. بعد عطار میگه فکر نکنی این شاگرد بالاتر از اینه، کرامات مال مرتله دومه، عرفان مال موطن هفتمه. یک موقع عارف به موطن هفتم وادی هفتم رسیده هیچ کرامتی هم نداره. یک موقع اینا رو اشتباه و خلط نکنیم با هم. خب تبصره، مراد از ظهور معجزات و کرامات و بالجمله مقصود از خوارق عادات آن نیست که امری بدون علت پدید آید. این یه بحثیه که علامه طباطبایی هم در المیزان این بحث رو پیاده کرده تا بتوان گفت که خوارق عادات به معنای نقض قانون علیت است. هر معلولی علتی داره. خب پس اون کسی که معجزه میکنه، کرامت خارق عادت انجام میده، این قانون رو به هم میزنه؟ نه خیر، این قانون به هم نمیخوره، این قانون هست. منتها شما این لامپ وقتی میخواد روشن بشه علتش اینه که شما این کلید رو بزنید سیم اون جریان برق وصل بشه. یه موقع حالا یه شخصی بدون زدن کلید این اتصال رو برقرار میکنه و این لامپ روشن میشه، اینجا علت هست دیگه، کلید نیست فقط. یعنی قانون علیت به هم نخورده. تو هر معجزه و کرامتی علت هست، منتها اون علتی که مردم میدیدن نیست، به این معناست. این بدان سبب میباشد که علت ظهور غرایب عبارت است از نفس متصرفه به ماده کائنات با مراتبش از نفوس مکتفیه قدسیه، اون نفوس کامله که نفوس مکتفیه میگیم، و پایین تر از آن و همینجور. حالا بیاییم کسانی که تصرف دارن و پایین تر از امام معصوم تصرف داره، یه موقع شیعیان اونا هم تصرف دارن، بیا پایین تر نفوس مرتازه، نفوسی که ریاضت کشیدن، که به برخی از قدرت‌های ملکوتی دست یافته است. مثالش در قرآن مثل سامری. داستان سامری بارها گفتیم سحر نیست، از همون امور نفوس مرتازه بود. سامری قدرتی به دستش افتاده بود، قدرتی ماورای طبیعت. چون خرق عادت به چه معناست؟ خرق یعنی پاره کردن، پاره کردن عادت. یعنی این عالم یه عادتی داره دیگه، عاداتی داره. عادت اینه که آب بریزه رو لباس شما خیس میشه. حالا اگه آب ریخ رو لباس شما خیس نشد، عادت این عالم به هم خورده. اینو یه خرق عادت، یعنی یه چیزی که در این نظام علی و معلولی جزء عادات این عالم بوده، یه کسی میاد بر خلاف اون کاری انجام میده، اینو میگن خرق عادت. که آجا میگه این خرق عادت به معنای نقض قانون علیت نیست. خب پس تصرفاتم صاحب تصرف مراتبی داره. یک موقع اون نفوس مکتفیه و کامله هستن، یه موقع پایین تر از اونا، یه موقع هم نفوسی هستن که با ریاضت به یک سری از تصرفات دست پیدا کردن که در هند خیلی زیاده. انسانهایی که با ریاضات تصرفاتی پیدا کردن و در حقیقت مردم گمان میبرند که این امور از خوارق عاداتند، زیرا به عمل و اسباب آنها شعور و آگاهی ندارند. اما خاصه چنین نیستند، خواص اینجوری نیستند، و یقین دارند که این امور از علل و اسبابشان صادر گشته. این امور هم علت دارند، اونتا علتشون چیه؟ یعنی از نفوس کامل با مراتب و درجاتشان، که علتشون نفوس کامل است. به اذن خدای سبحان، چه ظهور اثر از ممکن بدون اسنادش به واجب ممتنع است. سحرم بدون اذن الله کار نمی کنه. و ما هم بزارین من احد الا به اذن الله، آیه قرآنه که در داستان هاروت و ماروت که میفرماد اینا با سحر به هیچ کس نمیتونن ضرر برسونن مگر به اذن الله، اونجا هم اذن خداست. چیزی تو این عالم بدون اذن خدا نیست. بارون بدون اذن خدا نمیاد، بمب اتم بدون اذن خدا عمل نمیکنه. هر چیزی که هست به اذن اللهه، هر تأثیر و تأثری. و از دقایق کلمات محبت طوسی در شرح فصل 25 نمت مذکور است که میگوید این افعال نزد کسی که بر علل موجبه آنها واقف است خارق العاده نیست، بلکه آنها نزد کسی خارقند که آن علل را نشناسند. خارق گفتیم به چه معناست؟ میگه خرق عادت نیست، اینم جزء نظام عالمه، مدو شما علتشو نمیشناسی چیه. تذنیب دنبال در این مقام شایسته است که به اصابت عین یعنی تأثیر چشم شور در دیگران آگاهی حاصل شود. آین و عیون را به فارسی شور چشم گویند. آین عربی یا عیون در فارسی میگن چی؟ شور چشم. عیون بر وزن شرور و معیان بر وزن مسمار، یعنی آن کس که سخت شور چشم است. عین خیلی معانی داره در عربی. الان شما عیون مسائل نفس گفتیم یعنی چی؟ چشمه های مسائل نفس. اینجا میگه عیون به معنی چیه؟ شور چشمی که بر وزن شرور هم هست اصلا. خب اینجا دیگه عیون مسائل نفس معنا نمیده که، یک معنای دیگه میده. همونجوری که عین هم به چشم گفته میشه، هم به چشمه گفته میشه، هم به ذات چیزی گفته میشه، هم به جاسوس گفته میشه، عیون هم به جاسوس ها گفته میشه، هم اینجا به معنای شور چشمی گفته میشه. آنه یعینهو، آنهو یعینهو، عینن یعنی چشم زد او را، و عائن اسم فاعل از آن است. آنهو یعنی چشم زد او را. اصابت عین بدون هیچ گونه دغدغه از تأثیر نفس شور چشم است. بعضی هستن چشمانشون شوره و این یه حقیقتیه که نفوسشون اثر میکنه در اشیایی که به چشمشون میاد، یعنی در چشمشون بزرگ جلوه میکنه. بعضی هستن خیلی شور چشمن و عجیب اینه که این افراد شور چشم گاهی وقت خودشون میدونن چشمشون شوره، تا به زبان جاری نکنن اتفاقی نمیفته. چیزی که به چشمشون میاد به زبان جاری میکنن اتفاق میفته و معمولا هم خرابکاری اتفاق میفته ها. و داستانهای زیادی در این زمینه در کتابهای تاریخی هست و خود شما هم شاید تجربه کرده باشید افرادی رو در نزدیکیتون. و آن حق است و روایت هم داریم که العینو حق، چشم، چشم زخم حق واقعیت داره، خرافات نیست. و همان گونه که نفس آئن را چنین تأثیری است، چشم او را نیز مزاج و هیئت خاصی در این تأثیر است. خود چشم او هم حالت خاصی داره اصلا. انسان های شور چشم چنان که به عنوان مثال چشم لاک پشت در تخمش حرارت خاصی تولید میکنه و آن را برای بچه لاک پشت شدن آمادگی میدهد و در این معنی به چیستان گفته است، گفته شده است: آسمان پشت و زمین پیکر، مرده را زنده میکند به نظر. آسمان پشت اون لاکش رو میگه، زمین پیکر مرده را زنده میکند به نظر، با چشمش تخماشو گرم میکنه. و گویا شور چشم از رذالت حسد بی بهره نباشد. معمولا انسانهای شور چشم انسانهای حسودی هستند. روایات و حکایات در اصابت عین بسیار است و برای دفعش هم لا حول ولا قوة الا بالله و همینطور حالا قول اعوذ رب الناس، قول اعوذ رب الفلق، یه موقع انسان میترسه از شور چشمی. و اینکه روایت داریم رسول اکرم دستانشون رو به حالت قنوت میگرفتن جلوشون. سوره حمد و معوذتین رو میخوندن میکشیدن به بدنشون وقتی از چشم زخم میترسیدن. در تأثیر سحر و عین و بیان حقیقت آن دو به جلد 14 بهار طبع کمپانی صفحه 567 رجوع شود. روایاتی که اونجا در این زمینه آورده شده در زمینه چشم زخم. فخر رازی در تفسیر این آیه کریمه از سوره یوسف که قال و قال یا بنیه لا تدخلوا من باب واحد و تدخلوا من ابواب متفرقه. وقتی که فرزندان حضرت یعقوب میخواستن برن مصر، حضرت یعقوب به اینها چه سفارشی کرد؟ و پسران من از یک در داخل نشوید، بلکه از درهای متفرق وارد شوید. حالا این سفارش برای چی بود؟ چه دلیلی میگه از یک در داخل نشید، از درهای مختلف وارد بشید؟ فخر رازی در تفسیر این آیه میگوید بدان که فرزندان یعقوب چون عزم بر خروج به سوی مصر کردن و صاحبان کمال و جمال و فرزندان یک مرد بوده اند، خب برادران حضرت یوسف هم دیگه، یوسف اگر زیبا بود خب اونا هم از جمال بهره داشتند، به دیشان فرمود از یک دروازه وارد شهر نشوید، بلکه از دروازه های متعدد وارد شوید. آنگاه فخر رازی گوید و ما را در این مطلب دو مقام بحث است. یک مقام این که اصابت عین حق است و دلیل بر آن وجوه گوناگون است. یک دلیل اطباق مفسرین پیشین بر این که مراد از آیه یاد شده اصابت عین است، یعنی حضرت یعقوب به خاطر اینکه چشم زخم به اینها نرسه این رو فرمود. حالا و پس از نقل طایفه ای از روایات گفته است مقام ثانی در کشف از ماهیت اصابت عین است. بحث دوم این که چه ماهیتی داره چشم زخم. تا این که گوید وجه سوم قول حکماست که گفتند شرط مؤثر این نیست که تأثیر آن به حسب کیفیات محسوسه که حرارت و برودت و رطوبت و یبوست از بوده باشد، بلکه گاهی تأثیر نفسانی محض است. میگه این تأثیر و تأثیر فقط به خاطر گرما و سرما و اینا نیست، یه موقع تأثیر فقط صرف نفس اثر میکنه، صرف نفس اثر میکنه. یادمه در یکی از کتاب‌های شیخ علی اکبر نهاوندی، صاحب چند تا کتاب عبقری الحسان داره، مدهامتان داره، ایشون میگفت این یک نقل قولی هست که میگن انگشت‌های دست و پا رو با هم نگیرید، که اگر کسی ناخن‌های انگشت‌های دست و پا رو با هم نگیرید، که اگر کسی این کار رو کنه برادرش میمیره، همچی چیزی. حالا مگر یادم مونده باشه درست. بعد میگو ایشون میگه من یک شب امام حسین علیه السلام خواب دیدم، بعد به ایشون گفتم که آقا این حدیث از شماست، شما چنین چیزی فرموده اید؟ فرمود نه خیر، ولی نفوس بی تأثیر نیست. حضرت فرمود نه خیر از ما نیست، ولی نفوذ بی تأثیر نیست. یعنی وقتی یه چیزی میگن، گاهی وقت طرف همون مطلب رو قبول میکنه و همون قبول کردنش اثر میکنه. گاهی وقت قبول کردن یه مطلبی باعث تأثیر میشه، اون نفوذ اثر میکنه. حالا وقت چون گذشته تا ادامه مطلب تو جلسه آینده ایشان. السلام علیکم و رحمت الله.